شو در خنده شو، بلبل از او شرمنده شو، طوطی به نطقش بنده شو. دل نیست این جان آمده از بحر درمان آمده، دل نیست این دیوانه است دیوانه جانانه، پر درد و پر افسانه. دل نیست این جان آمده از بحر درمان آمده.
سیاسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
کارآفرینی در ورزش.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان خوب و صمیمی. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. یکی از مهمترین گام‌هایی که کارآفرینان برای دستیابی به کارآفرینی در حوزه ورزش برمی‌دارند، شناسایی فرصت. شناسایی فرصت در اصل برخواسته از ایده ها و خلاقیت ها و نوآوری هایی است که در حوزه ورزش مورد شناسایی واقع میشن و از طریق اونها کارآفرینان بر روی اونها سرمایه گذاری میکنن و طرحهای کسب و کار خودشون رو بر مبنای اونها شاکله بندی میکنن. در برنامه امروزمون قصد داریم بیشتر بر روی ایده های ورزشی که در حوزه ورزش و کارآفرینی و کسب و کارهای ورزشی وجود دارن صحبت بمیون بیاریم و بر اساس اونها ببینیم چگونه میشه طرحهای کسب و کار ورزشی رو سازماندهی کرد. اما در این برنامه در خدمت جناب آقای حمیدرضا حبیبی، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران و همچنین جناب آقای شاهپور خاکپیز از تولید کنندگان نمونه ورزشی کشورمون هستیم. آقای حبیبی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم. آقای خاکپیز عرض ارادت دارم.
منم همینطور خدمتتون شما آقای امیدی و شنوندگان محترمید.
تشکر می‌کنم. خب آقای حبیبی، بحث رو بنا به صحبت‌هایی که در برنامه‌های گذشته هم داشتیم اساسش رو گذاشتیم روی ایده های ورزشی، ایده هایی که بنیانگذار کسب و کارها میشن، ایده هایی که مسیر کسب و کارهای ورزشی رو مشخص میکنن و ارقام و ارزش های اقتصادی بسیار زیادی رو به بار میارن. از اینجا آغاز کنیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. تو جلسه قبل خدمت دوستانم عرض کردیم که وقتی که ما ایده کسب و کاری رو به دست میاریم، صفت قابلیت بعد برای اون ایدمون ذکر بکنیم. اول از همه که اون ایده ما بکر باشه، جدید باشه. لازمم نیستش که یک چیز محیرالعقولی باشه، مهم اینه که بکر باشه و بتونه یک نیازی از بازار رو پاسخ بده. در این حال این ایده باید امکان پذیر و دستیافتنی باشه و در قسمت آخر این ایده ما باید قابل فروش باشه، یعنی ما بتونیم در ازای این فعالیتی که انجام میدیم کسب سود رو هم به عنوان یکی از اون ارزش‌های مورد نظرمون داشته باشیم. اما حالا که این ایده ها از کجا به دست میان، دو تا راهکار متفاوت میتونیم ذکر کنیم. یه مورد این هستش که ما به خاطر اینکه مصرف کننده کالایی هستیم یا تو یک زمینه فعالیت میکنیم، به دلیل اون نیازهایی که ما تشخیص میدیم که اصطلاحاً توی ادبیات کارآفرینی به ما میگن کاربر پیشرو، یعنی من یک نیازی رو احساس میکنم که جواب داده نشده و شاید صنعت هم به خوبی من نتونه به اون جواب بده. اگر بخواید از من مثال بزنم، من یک مثال ورزشی خوب بخوام به شما بگم، عرض میکنم خیلی از ورزش ها رو الان داریم که اصلا قبلا نبودن. ورزشی مثل صخره نوردی، ورزشی مثل فوت گلف، یعنی خود ورزش اصلا نوآوری تو خود ورزش هست.
مثال زندهش داخل استادیوم بله. جناب آقای خاکپیز از کسانی بودن که برای اولین بار لباس‌های استرچ رو، پارچه‌های کشی رو برای ورزشکاران خاص، برای ورزشکاران مثل ژیمناست‌ها، کشتی‌گیرها، وزنه‌برداران، برای این ورزشکاران آوردن داخل کشور تولید کردن. بعد نیست که از نظرات ایشون همین توی این حوزه حتما استفاده کنیم و نگاه ایشون نسبت به این قضیه ببینیم. اما صحبت شما رو نمیخوام قطع کنم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیلی خوبه، من فقط عرض بکنم که پس یک روشش اون ایده هایی که ما در آن واحد به عنوان خلاصایی همون لحظه به ذهنمون میرسه و میریم اینا رو پردازش میکنیم. قسمت دوم به دست آوردن ایده، جستجوگری و هوشیاری ما نسبت به محیطه، یعنی به محیط اطرافمون هوشیاریم و میریم تو اون، شروع میکنیم به کاوش کردن که چه فرصت هایی رو ما میتونیم به دست بیاریم. پس یک کشف فرصت داریم، یک خلق فرصت.
پس ما یک باید نیازها رو کشف کنیم، دوم این که
ما دو روش شناسایی نیاز داریم، یا خودمون میریم اونها رو خلقش میکنیم یا میریم اونها رو کشف میکنیم با کاوش و آگاهی که نسبت به محیط داریم. اون اولیه رو اصطلاحا بهش میگن آها مومنت، یعنی اون لحظه که تو میگی آهان، دیدی کاری میکنی، چه چیز جالبی، اونو بهش میگن خلق فرصت. یعنی خودتون میرید حالا دنبالمون. اما کاش من میرم نگاه میکنم مثلا الان خیلی از زندگی ها ماشینی شده، خب اینا نیاز دارن به یک وسیله که در خونه ورزش کنن. من یه وسیله بدنسازی میشناسم واسه دراز نشست، افراد تو خونه ها از این استفاده کنن. شاید خود اون کارآفرینم اون لحظه رفته خلق فرصت کرده، ولی واسه اینکه بحث جا بیفته من خدمت عرض میکنم، رفتم دیدم افراد نیاز دارن توی منزل ورزش کنن. خب این یک تغییر توی نحوه زندگی. خود این رو میذاریم توی قسمت کشف فرصت که از هوشیاری نسبت به محیط به دست میاد.
درست اون نیازسازی ها مثالش میشه ایجاد اون ورزش های جدید باشه یا نه؟
میتونه به اون صورت هم باشه.
پس ما دو تا روش برای کشف فرصت ها و ایجاد نیاز ها داریم، یکی اینکه خودمون میریم نیازسازی میکنیم و یکی هم میریم بر اساس نیازهایی که وجود داره اون نیازها رو شناسایی میکنیم در جهت ارضایش به هر حال گام برمی‌داریم. خب روم کنم با آقای خاکپیز. آقای خاکپیز، شما فکر میکنم جز اولین تولید کنندگانی بودید که در کشور اومدید لباسهای استرچ رو تولید کردید. چه چیز باعث شد اصلا به این سمت گام بردارید؟ چه نیازی رو احساس کردید؟ آیا شما نیازسازی کردید یا یعنی که نه این نیاز در جامعه ورزشی اون موقع ما احساس میشد؟
طبیعتا خب این یک نیاز کلی بود و همینطوری که جناب حبیبی هم اشاره فرمودن، بر این که کارآفرین شخصی است که موقعیت‌ها رو میشناسه، متوجه میشه و از اون فرصت زمانی استفاده میکنه و کالا و محصول و فکر و ایده خودش رو به جامعه ارائه میده. اما من اجازه میخوام مطلب رو یه مقدار عمیق‌ترش بکنیم و یک دیدگاه کلی‌تری رو نسبت به موضوع داشته باشیم. اون این که داشتن فکر و اندیشه و مواردی که جناب حبیبی بهش اشاره کردن که کلن هم درست هستش و باید این اتفاقها بیفته لازم هست، اما کافی قضیه نیست. کفایت قضیه در جایی هستش که جامعه ما دارای قوانینی باشه که از تولید کننده خودش حمایت بکنه. اصلا نیازی به تولید کننده باید احساس بکنه تا اینکه قوانینی رو وضع بکنه که این قوانین حامی تولید کننده باشه و فضای کسب و کار رو برای تولید کننده باز بکنه. اگر ما دارای این فضا که باید توسط دولت انجام بگیره نداشته باشیم، همه این حرکت ها به بیراهه میره و سرخوردگی رو در جامعه ایجاد میکنه و اینها نتیجهش بر این میشه که افرادی که در کشور ما هستن بدون نتیجه خواهند بود. همینطوری که بارها اشاره شده، نتیجه کار باید به سود منجر بشه، یعنی فکر، اندیشه، خلاقیت، نوآوری، تلاش، وام گرفتن از خانواده، بانک و ایجاد فضای کسب و کار باید منجر به این بشه که اون فکر و اندیشه به سود بیشتر تبدیل بشه. این سود بیشتر رو جامعه چگونه داره بهش نگاه میکنه؟ اون چرا که از ابتدای سال همه جا صحبت شده و خود حضرت علی هم بارها و بارها جلسات مختلف رو داشتید در اینجا و راجبش صحبت کردید، راجب به حمایت از تولید کنندگان، اینها به کجا رسیده؟ آیا ما تونستیم نتیجه ای رو به دست بیاریم و این خلاقیت ها؟ کشوری هستیم دارای جوانهای فوق العاده باهوش. اگر اینکه در بین سایر کشور آمار و ارقام اینا رو نشون میده، نمیخوایم وارد این موضوع بشیم، اینها هست و فقط یک اشاره بهش بکنیم که کشوری هستیم که جوانانش دارای اندیشه های بزرگی هستند. این اندیشه ها چرا در اینجا بارور نمیشه؟ من خواهش میکنم بیشتر ما به این موضوع بپردازیم.
خیلی ممنونم. میتونه سرفصل بسیار مناسبی باشه، توی بخش بعدی برنامه حتما بهش خواهیم پرداخت. شنونده برنامه کارآفرینی در ورزش هستید. در بخش قبلی صحبت‌ها به این نقطه رسیدیم که اگر که ما می‌خوایم طرح کسب و کاری بنویسیم بر اساس ایده‌های نو، این ایده‌ها باید یه ویژگی‌های اصلی داشته، بکر باشه و نیاز جامعه رو مورد توجه قرار بده، از طرف دیگه امکان پذیر باشه، دستیابی به اون ممکن باشه و نکته سوم که قابل فروش باشه، یعنی اینکه ارزش تولید کردن داشته باشه و از طرف دیگه ارزش و اعتبار و سوددهی برای ما به بار بیاره. اما بعد از این صحبت‌ها آقای خاکپیز به مواردی اشاره کردن که به نظر میرسه که درد تولید کنندگان ورزشیه، کسانی که از اونها میشه به عنوان کارآفرینان و افرادی که به حال پیشرو هستن در عرصه تولیدات ورزشی هم یاد کرد. آقای حبیبی، اگر که بخوایم به این موضوع بپردازیم، به نظر میرسه که بیشتر نگاه آقای خاکبیز معطوف به جامعه است، جامعه‌ای که قوای مختلف اون رو در بر گرفتن، اهم از قوه مجری، قوه مقننه، قوه قضاییه. ما همیشه انتظار داریم دولت یک کاری بکنه، در حالی که مجلس هم میتونه با تصویب قوانینی حمایت کنه از تولید. از طرف دیگه قوه قضاییه هم میتونه با توجه به قوانین و اون شرایط بازدارندهی که میتونه ایجاد کنه یک حمایت ویژه‌ای داشته باشه از تولید کنندگان در این حوزه. نگاه کلی نسبت به این موضوع در جامعه ما زیاد مثبت نیست. تولید کنندگان انتظارات بیشتری داشتن. حالا با چه کلیدهایی میشه رفت به جنگ این قفل و این کلاف سردرگم؟
در مورد صحبتهایی که انجام شد که همش هم به نظر من به حق بود، اصلا تو یکی از جلسات هم ما خدمت شنونده ها عرض کردیم، کارآفرینی وقتی ما میگیم که فردی کارآفرینی که موفق شده باشه، یک بنگاهی رو تأسیس کرده باشه، یعنی اصلا ما تعریفی که از کارآفرینی داریم این توش هست. به خاطر همین هم هستش که تو شاخصهایی که برای ارزیابی فضای کسب و کار تو کشورها در نظر میگیرن، یکی از اونها اینه که چه کسب و کارهای نوپا و نوظهوری تو یک بازه زمانی، حالا زمانش نمیدونم 36 ماه بود یا 40، حالا اونش دقیق یادم نی، تونستن به وجود بیارن و اونها بقا داشته باشن. این یک مورد بود که دقیقاً خواستم بگم که در پیرو فرمایشات بزرگوار که دقیقاً همینجوری اصلا کارآفرینی باید با ظهور کسب و کارهای جدید باشه. بحث دومی که فکر می‌کنم خیلی مهمه، بعضی از اساتید کارآفرینی که خودشون کارآفرینان بزرگی هم بودن اومدن صحبت کردن، ما یک واژه‌ای داریم به اسم دولت کارآفرین که این تو معنی یعنی دولتی که کارآفرینی بکنه. اما وقتی که وارد اون فضای کسب و کار میشیم، دقیقا میفهمیم دولت کارآفرین تمام اون مواردیه که اینجا ذکر شد. یعنی بعدم بحث ما دولت به عنوان قوه مجریه نیست، شاید بگیم حاکمیت کارآفرین، این شاید خیلی بهتر باشه. وقتی تو حاکمیت کارآفرینی وارد میشیم، تمام اون شاخص ها با برنامه ریزی میشه. من اینو از یکی از استادا شنیدم، نمیدونم چقدر علمیه، که تو یکی از سالها کشور ترکیه به این نتیجه میرسه که شاخص کسب و کارش قرار سقوط خیلی زیادی بکنه. برنامه ریزی تو سطح کلان اون کشور انجام میشه و گویا نخست وزیر ترکیه با یک گروه اقتصادی بالای 100 نفر به کشور ما مسافرت میکنن. میخوام بگم ببینید چقدر این آمارها و ارقام و دید کارآفرینانه حتی تو سطح بالا هم سیاست گذاری راجبش انجام میشه. همچنین که شما هم فرمودید، بله، خود مردم هستن، مجلس هستش، قوه قضاییه، تو قوانین حمایتی، چک ها، همه اینها واقعا معضلاتیه که انجام میشه. اما اون چیزی که متاسفانه فکر میکنم اساتیدی که تو جنبه‌های روانشناسی و جامعه شناسی دارن فعالیت میکنن راجع به این باید صحبت کنن، وقتی ما یک چیزی رو میخوایم نهادینه بکنیم، 4 تا رکن از 0 تا 100 میذارن که اول خود فرد باور کنه، بعد اون خود فرد بتونه به کار ببره، بعد تازه بیاد توی جامعه اتفاق بیفته، بعد به ثبات برسه. فکر میکنم این کار زمانبریه و امیدوارم که واقعا مسئولین تو این قالب کاری هم برنامه‌ریزی بکنن، همیشه اقدام بکنن.
خیلی ممنونم. بحثمون از سمت ایده ها و طرح کسب و کار رفت روی یک چالشی که در ذهن کارآفرینان و تولید کنندگان ورزش کشورمون وجود داشت. اما آقای حبیبی، با توجه اینکه در دقایق پایانی برنامه هستیم، دوست دارم یک جمع‌بندی نهایی نسبت به موضوع فرصت، ایده و ارتباطش با حوزه طرح کسب و کار داشته باشیم. ما حدوداً 2 دقیقه فرصت.
وقتی در خصوص ایده میخوایم تصمیم گیری بکنیم و اینکه ببینیم ایده ها رو از چه راهی به دست بیاریم، ما میتونیم یکی به سوابق قبلی خودمون برگردیم. من تو چه حوزه های فعالیت میکردم، خود اون حوزه خیلی میتونه به من دانش بده. مثلا خود من تو حوزه نرم افزاری فعالیت میکردم، میتونم بیام تو این حوزه. کسی که صنعتگره تو حوزه های خودش، شاید امروز میره توی پارک میشینه و وسایل بازی کودکان رو میبینه، خیلی ایده های بهتری پیدا کنه که این وسایل کفپوش پارک ها و اونها چجوری باشه. یه قسمت دیگه که میتونه انجام داشته باشه، دانش زمینی و دانش بازاره. آیا من به عنوان یک کارآفرین هیچ فرصتی میتونم شناسایی بکنم؟ قرار یک سری مسابقات توی منطقه من، تو شهر من برگزار بشه، آیا هیچ فرصتهایی فکر میکنم برای من ایجاد میشه در قبال این کسب و کار؟ دولت داره یک سری قانون جدید میذاره، آیا من فرصتی تو این قوانین و این فاز مثلا قرار وام بده به بنگاه‌های زوده، قرار نمیدونم توی منطقه آزاد تجاری اعلام بکنه، آیا من هیچ ایده‌ای دارم که اینجاها بتونم بهتر کسب و کار بکنم؟ و آخر سر اوقات فناوری که خود شما تو این زمینه من میدونم کار کردین، درجه فوتبال یا اون ورزش‌هایی که به صورت اینترنت انجام میشه یا تجهیزاتی که تو خونه افراد میتونن فعالیت کنن، یا فناوری راجع به مثلا لباس ورزشکاران، توپ و تور و همون چیزایی که یکی از کارآفرینان خوبشون هم اینجا الان حضور دارن، اینا همه سرچشمه‌هایی هستش که شاید من بتونم ایده خوبی از کسب و کار به دست بیارم.
سپاسگزارم از توضیحات شما. از شما جناب آقای خاکپی تشکر می‌کنم به خاطر حضورتون در این برنامه. امیدوارم مطالبی که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شنونده شد مورد توجهتون واقع شده باشه. تا برنامه دیگر به همراه کارشناسان و مهمانان خوب این برنامه، همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلاه سایبری،
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیویی و تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. ترفندهای خاصی هم دارن، از برنامه های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده می کنن. شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت‌های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری‌ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما می‌پرسند و شما چه این سوال‌ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی می‌کنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام می‌کنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه، مبالغ مختلف هست. در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به سی وی وی 2 و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمین ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو و تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن و شما شک دارید، حتماً میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی، برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی، از شما سی وی وی 2، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید، به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096-380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت می‌کنند. مجرمان سایبری با چه روش‌هایی به هدف می‌رسند؟ واکاوی مستند پرونده‌های جرایم اینترنتی در
کلا سایبری.
مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری توش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چیزم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر کی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه. هیچ چی توش بغیر از کلاهبرداری نیست و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم تو دام این آدما میافته. گرفتاری که ما برای اون پیش اومد بر بقیه آدما هم پیش میاد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه ایم، هر جا هستیم همین الان وایسیم. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.